ایمان ما چگونه قوی بکنم؟ با خواندن قرآن.
از معذبات این چه سوره هایی هستن و در مورد این سوره ها و خواصش چیه؟
چون نیت خالص برای
آیا اعمالی که بدون تقوا هست قبول نمیشه؟ چرا در داستان ابرهه خداوند از خانه خودش مستقیم دفاع میکنه؟ قرآن درباره انسان میشه این
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما بینندگان محترم، همه شما بزرگوارانی که بیننده برنامه خودتون هستید. افتخار دارم بنده حقیقی در خدمت دیدگان زیبای شما هستم از شهر علم و اجتهاد، شبکه جهانی ولایت، برنامه پرسمان قرآنی. در خدمت کارشناس محترم برنامه وجود نازنین استاد رستم نژاد هستیم. حضرت استاد علی، سلام و ادب و احترام و تشکر از اینکه قبول زحمت کردید.
خواهش میکنم. و علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بندم عرض سلام دارم، عرض وقت بخیر دارم و همینطور عرض تبریک و تهنیت این ایام حلول ماه ذی‌الحجه، ماه خدا در این ایام معلومات و همینطور عرض قبولی اعمال داریم، آرزوی قبولی اعمال برای همه مؤمنین و مؤمنات هر جا که هستن، همینطور خدمت حضرت عالی جناب آقای آقایی و همکاران محترم. انشاءالله که جلسه مفید و قرآنی باشه و ما هم بتوانیم خدمتی ارائه بدهیم.
انشاءالله. انشاءالله. خیلی متشکرم. بینندگان محترم، امروز رو که پشت سر گذاشتیم مصادف با سال و روز ازدواج آقا امیرالمؤمنین و حضرت زهرا مرضیه سلام الله علیها. من در تلیعه برنامه یه اشعاری رو تقدیمتون کنم، این فضای برنامه رو اطراگین تر بشه، با نام آقا امیرالمؤمنین و زهرا مرضیه سلام الله علیها. امروز شادی هر وجودی خیش را گم می‌کند. امروز شادی هر وجودی خیش را گم می کند. گردون تماشای زمین با چشم انجم می کند. دریای فیض سرمدی امشب تلاطم می کند. اهل زمین را آسمان غرق تنعم می کند. هر غنچه بهر وا شدن چون گل تبسم می کند. امشب کرم مخلوق را دعوت به مهمانی کند. امشب کرم مخلوق را دعوت به مهمانی کند. منعم نعم را یکسره بر خلق ارزانی کند. از طور موسی آمده با فخر دربانی کند. آید خلیل آرد ذبیح خواهد که قربانی کند. یوسف گرفته مجمر و اسپند گردانی کند. و بند آخر از این مخمس، بزمین که هست داراسته الحق تماشایی بود. جبریل مأمور است و فکر مجلس آرائی بود. میکان از عرش آمده گرم پذیرائی بود. چشم کواکب خیره گر از چرخ مینائی بود. در شهر یثرب لاجرم خوش گرده هم آیی اومد. خیلی متشکرم. اینجا شبکه جهانی ولایت هست و این تذکر به جاست که محضر شما عرض کنم، شما بیننده برنامه زنده برنامه پرسمان قرآنی هستید. به این دلیل عرض میکنم که اگر سوال، شبهه، موردی به ذهنتون میرسه، میتونید با از طریق راه‌های ارتباطی که همکارم زیر نویس میفرماین انشاءالله با برنامه خودتون در ارتباط باشید. استاد، برم سر سوالاتی که بینندگان به برنامه دادن. سوال اول استاد اینه که دوست عزیز بیننده از ادب کردن خدمت شما، فرمودن که برابر آیه 94 سوره مبارک یونس، مسلمانان مأمورند به علمای یهود مراجعه کنند و از آنان بیاموزند. چطور مسلمانان به این امر بی‌اعتناند؟
در قرآن آیاتی داریم که دستور داده به مالا به نوعی مراجعه به مثلا اهل کتاب یا مثلا به علمایشون. اما اون دستور ها هر کدام یک معنایی داره و در یک فضای خاصی هست. از جمله همین آیه که اشاره کردن 94 سوره یونس. در این آیه داریم که فسأل الذین یقرؤون الکتاب من قبلک، یعنی سوال کن. فسأل یعنی سوال کن. سوال کن از اونهایی را که قبل از تو قرائت کتاب میکنند، یعنی علمای یهود، چون اونایی که قاری کتاب هستن عالمان هستن. پس بنابراین آیه قرآن در اینجا تصریح داره به این که شما برید سوال بکنید. خب جای سوال است که حالا اینجا قرآن دستور داده به مسلمان ها که برو سوال بکن یا بروید سوال بکنید از یهود، ولی الان مسلمان ها این کارو نمی کنن. این جای سوال هست، چطور به این آیه مثلا عمل نمی کنن؟ این آیه و آیات مشابه مورد نزول خاصی دارن. اولا این رو بدونیم آیه قرآن درباره یهود و یا مراجعه به یهود که فقط این آیه نیست، آیات دیگه هم داریم. مثلا قرآن درباره امت یهود مثلا میگه منهم امیون لا یعلمون الکتاب. یک دو آدمای امی، امی یعنی بی سواد. بله. بی سوادن که لا یعلمون الکتاب، و از هیچی نمیفهمن، نمیدونن. خب به اینها که نمیشه مراجعه کرد. بله. پس به این سواد و ناس از یهود نمیشه مراجعه کرد، چرا؟ برای اینکه اونا عالم نیستن. انسان اگه مراجعه میکنه به خاطر علمش. راجع به علمای یهود هم قرآن باز مطالب زیادی داره. از جمله مثلا میگه که اینها کارشون این بود، یکتمونن. مثلا این واژه یکتمونه یا چیزی که به معنای کتمان هست خیلی در قرآن به یهود نسبت، یعنی به علمای یهود نسبت داده شد که اینا کتمان میکردن، حقایق را کتمان میکردن. از جمله درباره خود پیغمبر اسلام اینا کتمان کردن دیگه. یعنی اسم پیغمبر در خود قرآن هست، اسم پیغمبر در تورات و در انجیل هر دو آمده، ولی اینا کتمان کردن. وقتی که دیدن که بالاخره اون منافع دنیاییشون داره در معرض خطر قرار گرفته، اومدن کتمان کردن. قرآن هم این رو بیان میکنه. بعد کار دیگه ای که کردن اینها میگه که قرآن دربارشون میگه، میگه یکتبون الکتاب به ایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله. یعنی با دستای خودشون می نوشتن، در واقع تورات نویسی می کردن، و بعد می گفتن که هوا من عند الله، این از جانب خداست. یعنی خودشون یک نسبتی را به دروغ به خدا می دادن و بعدش هم می گفتن که هوا من عند الله. یکتبون الکتاب به ایدیهم ثم یقولون هوا من عند الله. خب این درباره علمایشون. وقتی که قرآن درباره یک قومی چنین قضاوتی دارد، آیا معنا دارد که در یک جای دیگه بیاد بگید که شما برید از اونها مثلا یه چیزی یاد بگیرید؟ پس قطعا این نیست. اینی که داره میگه فسأل الذین یقرؤون الکتاب من قبل که، این باید یه منظور خاصی باشه. یا مثلا اونجایی که میگه سل بنی اسرائیل، سل بازم از همین واژه سوال کردنه، یعنی سوال بکن، یعنی بپرس از بنی اسرائیل. خب بنی اسرائیل یعنی چی؟ یعنی قوم یهود دیگه. قرآن خودش مستقیم میگه بپرس از اونها. این بپرس نه یعنی برو مراجعه کن برای اینکه از اونها چیزی یاد بگیری، نه. یا در این آیه 94 سوره یونس وقتی که میگه فسأل الذین یقرؤون الکتاب من قبلک، آیه رو اگر به درستی از ابتدا بخونیم میفهمیم که مخاطب این آیه چه کسانی هستن. مخاطب این آیه اصلا مسلمین نیستن. میگه فئن کنت فی شکن، اگر شک داری. مسلمان میتونه شک داشته باشه؟ اگر مسلمان درباره خود قرآن شک داشته باشه که اصلا این کتاب خدا هست یا نیست، پس مسلمان نیست. این داره با شک صحبت میکنه، یعنی کسی که کافره، حالا یه چیزی هم تو دلش افتاده، نکنه راست بگه پیغمبر، نکنه واقعا قرآن از طرف خدا باشه، نکنه وحی آسمانی در کار باشه، داره به آدم کافر میگه اگر تو شک داری فسأل الذین یقرؤون الکتاب من قبلک، برو از یهود سوال بکن. حالا کافر چه شکی داشت؟ کفار در واقع مشرک مکه شکشون این بود، مشرکین مکه شکشون این بود که اصلا میشه خدا با بشر حرف بزنه؟ شکشون در این مسئله هست، اصلا میشه چنین چیزی که خدا، آقا اینا خدا رو که قبول داشتن،
بشر رو هم که قبول داشتن. آیا واقعا خدا با بشر حرفم میزنه؟ میگه اگر در این رابطه شک داری برو از یهود سوال کن. چرا؟ برای اینکه اوناش هم همینطوریست. اونا هم موسایشون چی بوده؟ بشر بوده. موسا رو بشر میدونستن، حالا پیغمبرم بوده و خدا با موسا حرف زده، کلیم الله شده حضرت موسا. پس بنابراین این آیه در ارتباط با کفار و شک و مسئله شکش هم مشخصه. یه سوال، حالا این سوال رو من میپرسم از طرف بینندگان بزرگوار، این که داره خطاب میکنه به خود پیغمبر، میگه فئن کنت، اگر توی پیغمبر، توی پیغمبر در شک هستی، مما انزلنا الیک، شک راجع به اینی که برات نازل کردیم، یعنی شک داری درباره خود قرآن، اگه توی پیغمبر شک داری فسأل توی پیغمبر، توی پیغمبر برو سوال کن. الذین یقرؤون الکتاب من قبل که، بازم مخاطب رو پیغمبر قرار داده، اونایی که قبل از تو قرآن، قبل از تو کتاب میخوندن، که یعنی تورات رو میخوندن. خب این اصلا مخاطب که خود پیغمبره، میگیم قطعا در اینجا مخاطب مرادش پیغمبر نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه قطعا پیغمبر شک ندارد. یک مؤمن رو ما نمیتونیم درباره شک تصور بکنیم در حالی که مؤمن است، تا چه برسد به پیغمبر؟ مگه میشه پیغمبر شک داشته باشه اینکه این قرآن آیا از طرف خدا هست؟ اگه یه همچه شکی پیغمبر داشته باشه، او دیگه پیغمبر نمیتونه باشه. پس این که داره خطاب میکنه به پیغمبر، این اسلوب قرآن است. بارها بارها ما این رو گفتیم، قرآن به تعبیر امام رضا علیه السلام فرمود که قرآن نازل شده به ایاک اعنی وسمع یا جاره، یعنی به در میگم دیوار بشنود. قرآن میگه تو، به عنوان ضرب المثل، قرآن میگه تو گیرنده هر که باشد، نه یعنی پیغمبر. این رو عرض کردم بارها، ما این مطلب رو در همین برنامه عرض شد، به این که قرآن وقتی که میگه تو، مثل این که بلا نسبت، مثلا شاعران هم همین کار رو میکنن، شعرا وقتی که میگن تو، مرادشون کیه؟ مراد یعنی هر کسی که داره گوش میکنه، هر کسی که داره این شعر رو میخونه. من شاید این مثال الانم تو ذهنم اومد، قبلا هم همین مثال رو تکرار کردم، تو که از مهنت دیگران بیغمی. حالا توی که میگه اینجا، تو یعنی کی؟
بنده حقیقی،
یعنی هر کسی که، بله، هر کسی که مخاطب است. یعنی در واقع میگه تو ایها المخاطب، تو ای مخاطب، حالا هر کی میخوای باشی. پس بنابر این قرآن هم اینطوری، یعنی قرآن اسلوبش این گونه است که وقتی که میگه تو، یعنی هر کسی که داره نقدن قرآن رو میخواند و میشنود، او مخاطب است. لذا اینجا فین کنت فی شکن، یعنی داره به مخاطب میگه، نه یعنی پیغمبر شکی داشت، نه پیغمبر مبتلا به شک، که خوب پیغمبر در عالی ترین درجات یقین است و قطعاً چنین است. خود قرآن درباره پیغمبر داره که افتمارونه علی ما یرا، شما دارید با اون مرا میکنید، مرا یعنی جر و بحث کردن، دارید با اون مرا میکنید به خاطر چیزی که او میبیند، یعنی او داره میبیند. خب کسی که میبیند شک دارد؟ حالا یک کسی بداند، دانستن ممکنه بالاخره یک آلودگی داشته باشه از شک و اینو، اما کسی که میبیند یعنی داره وجدان میکنه. پیغمبر معذرت میخوام، پیامبر عظیم و شأن اسلام و همه پیامبران معلوماتشون معلومات عینی و وجدانی است، اونا اصلا شکی ندارن و معنا هم نداره شک داشتن درباره اونها. پس بنابراین این که میگه فئن کنت فی شکن، درسته میگه تو، اما تو مراد پیغمبر نیست، یعنی توی ایها المخاطب، یعنی هر کسی، هر کسی شک دارد برد در این مسئله که آیا خداوند با بشر از طریق وحی سخن میگوید یا نه، بره از دشمنان اسلام، در واقع اینجوری میخواد بگه، بره از دشمن این مرد، یعنی از دشمنان پیغمبر سوال بکنه. دشمنانش یعنی از یهود. چرا؟ برای خاطر اینکه اونها با این که
با پیغمبر مخالفن، اما در این مسئله هیچ مخالفتی ندارن. چرا؟ برای اینکه موسی کلیم الله هم براش وحی شده بود.
مثلا انزلنا الیکم که تو آیه هست، این داره قطعیت تصدیق میکنه مطلب رو.
بله دیگه، اینم همینطوره. یعنی آنچه را که نازل شده به سوی توی پیغمبر،
اینجوری تصدیق هست مراد به
بله مراسی. یعنی آنچه را که اگر آخه چون از فئن کنت شروع شد، بله. کنت مخاطب اول پیغمبره، اینجا دیگه نمیتونه فورا برگرده مخاطب رو یکی دیگه قرار بده. ظاهر لفظ همه مخاطب ها شده پیغمبر.
متشکرم، دست شما درد نکنه. بینندگان محترم با برنامه در ارتباط باشید، سوالا موارد شبهاتی که به ذهنتون میرسه بفرمایید، به دست بنده میرسه. اصلا ما خیلی منتظریم، خیلی مشتاقیم که صدای گرمتون رو بشنویم. گوشی تلفنتون رو بردارید و سوالتون رو صدای گرمتون رو بشنویم. از همین جدا انشاء الله عزیز خدمتتون سلام مجدد عرض می‌کنم. استاد سوال دوم فرمان آیه 61 سوره انفال، همون آیه یا ایها النبی و حسبک الله، درباره اسلام آوردن عمر است که به وسیله او پیامبر از مخفیگاهشون بیرون اومدن. خیلی سریع پرسیدم استاد چرا شیعه مطلب رو کتمان میکنه؟
بله، عرض کنم خدمتتون که این آیه به این صورت است. بله، یه اشاره
یا ایها النبی حسبک الله،
یا ایها النبی ای پیامبر حسبک الله، حسبک یعنی کافی است تو را، الله هم که یعنی الله، کافی است تو را خدا، حسبک الله و من تبعک من المؤمنین، و کافی است خداوند کسی را که از تو تبعیت بکنه از مؤمنین. پس اینطوری شد، خدا تو را و مؤمنین را کفایت میکنند. خب اینجا یک نکته ادبی داره که یا ایها النبی ای پیامبر کافی است تو را خداوند، الله فاعل شده.
بله،
این نکته مهمی است، الله شده فاعل. و من تبعک من المؤمنین، این عطف به چیه؟ یک بار ما میتونیم بگیم عطف به همین الله هست، یعنی در واقع و من تبعک من المؤمنین محلا به قول ما مرفوع باشه.
مثلا میخواید یک گلوی تازه بفرمایید؟ همینجا آب مقابل شما هست، بفرمایید، جان بفرمایید. من مطلب رو محضر بینندگان عرضه میکنم که بینندگان محترم، ما خیلی خوشحال میشیم در این سال روز، شب سال روز، به عبارتی ازدواج آقا امیرالمؤمنین مولای متقیان یعقوب الدین علی ابن ابی طالب با زهرای مرضیه سلام الله علیها، خیلی خوشحال میشیم. دل نوشته دارید بفرمایید. و خوشحال شما که این ایام رو آماده کردید، مهیا کردید که فرزندانتون رو بفرستید به خونه های بخ، هم فرزنداتون رو دعا کنید، هم ما رو از دعای خیرتون بهره مند بفرمایید، هم که اگر سوالی به ذهنتون میرسه بفرمایید. اینجا برنامه فرصتی است، یه فرصت خیلی خوبی است که به صورت زنده تقدیم دیدگان شما میشود. استاد
بله،
عرض کنم که حالا بفرمایید تلفن بشنویم. بحث به جایی نرسیده، میخواید تلفن بشنوید؟
بله، اب نداره، اگه پشت خط داریم تلفن،
پشت خط داریم اولبه. جناب علی رضا از اهواز عرض سلام و ادب و احترام، یه تبریک ویژه دارم این شب و خدمت شما.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب آقایی،
تمنا میکنم
و سلام عرض میکنم خدمت حاج آقا رستم نشاد.
علیکم السلام.
الله و علیکم السلام.
راست من در واقع آیه 4 سوره محمد صلی الله علیه و آله سوال داشتم، همون آیه که میگه فاید الله بیتم الذین کفروا و ضرب و اذا، همون آیه میخواستم بگم این آیه مثلا بعد
صداتون خیلی برای ما مفهوم نیست جناب آقای علی رضای عزیز. در حال حرکت هستین؟ میتونم تقاضا کنم یک جایی ثابت بایستید؟ در حال حرکت نیستید، بفرمایید یه باری، ما صداتون رو یه قدر نامفهوم داریم. آیه 4 سوره محمد،
آیه 4 سوره محمد،
بله،
که بعضی جاها میگن این آیه مثلا اسلام سختگیر و همچنین جایی، میخواستم استاد توضیح بدن این آیه دقیقا چیه منظورش و اینا.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. مراد و منظور از آیه 4 سوره محمد چیست؟ و احساس عام اینه که خیلی سختگیر رو میخواد بیان کنه استاد بزرگوار.
بله،
خیلی متشکرم. ما خدافظی کردیم با آقای علیرضا عزیز. آقای علیرضا خیلی متشکرم. خیلی متشکرم. دستتون درد نکنه. تشکر می‌کنم از اینکه فکر می‌کنم از بینندگان پروپاگورت برنامه هستن آقای علیرضا. دست شما درد نکنه. خیلی مفتخر می‌شیم ما وقتی صدای کریمانه و بزرگوارانه شما رو می‌شنویم. این مطلبم بگم شب عیدی ایرادی نداره. دوستان تو فرما. می‌بینید استاد بزرگوار اینجوری سینه‌شون یه قدری خسته هست. همین شربت‌های خودتون آماده کنید. انشالله مرهم سینه خسته استادم بشید. استاد بفرمایید.
بله، عرض کنم که اسلام دین رحمت و محبت است. نکته قابل ملاحظه این است که ما وقتی که برخورد می‌کنیم با یک آیه‌ای که ظاهرش مثلا سختگیرانه هست، البته ما اینا رو سختگیری نمیدونیم، ما اینا رو قاطعیت میدونیم.
بله.
اسلام در عین اینکه دین نرمش هست، دین رحمت هست، دین ملاحظه هست، دین منطق هست، در عین حال در جای خودش دین صلابته.
بله.
دین قاطعیته. بله. برای خاطر اینکه ببینید یک طبیب هم اینطوریست. یه طبیب اگر بخواد مثلا دلسوزی بکنه در یه جایی که باید چاقوی جراحی دست بگیره و جراحی بکنه، بخواد دلسوزی بکنه، این در واقع دلسوزی نکرده، میگه ترحم بر پلنگ تیز دندان، ستمکاری بود بر گوسفندان. این یه ضرب المثل در واقع این شعر. یعنی وقتی که میگن که یک طبیب دلسوز، این به این معنا نیست که طبیب دلسوز نباید چاقو دست بگیره و جراحی بکنه. اون دلسوزیش در اون کلان قصه ظاهر میشه. پس بنابراین اولا اسلام دین رحمته، دین عطوفته، دین مهربانیست، دین صلحه، دین سازشه. اما همین اسلام دین شمشیرم هست. ما معنا ندارد که بیاییم اسلام رو چنان نشون بدیم که در همه جا مثل بعضی از ادیان، حالا من اسم نمیبرم، میگه اگر چنانچه به صورت مثلا به طرف راست سیلی زدن، تو طرف چپت را جلو بیار که بذار اینم بزنن. اسلام اینجوری نیست.
اینقدر اهل مدارا کردن،
نه اصلا معنا نداره. اسلام در جای خودش دین قاطعیت است.
بله.
یعنی وقتی که طرف منطق سرش نمیشه، عرض کنم که نرمی سرش نمیشه، ملاطفت سرش نمیشه، و بعد داره فتنه انگیزی میکنه، ببینید نکته اینجاست، فتنه انگیزی میکنه، اینجا دیگه اصلا رحم دقیقا مصداقش عوض میشه. عین این که همینم رحمه. ببینید وقتی که اسلام بحث قصاص را پیش میکشه چی میگه؟ میگه ولکم فی القصاص حیاتون. خیلی عبارت ظریفی داره. میگه ولکم فی القصاص حیاتون یا اول الالباب. الباب جمع لب، لب یعنی مغز. ای کسانی که مغز دارید، عقل دارید، قصاص درش زندگانیست. آخه قصاص کجا؟ قصاص که داره، قصاص درش مرگه. میگه تو ظاهر قصه رو میبینی، قصاص برای یک نفر مرگ است، اما برای جامعه و اجتماع چیه؟ حیاته. این حیاته. پس اینجا رحم به جامعه در تعارض با رحم به یک فرد قرار گرفته. یک فرد اگر دارد تن به در واقع بیرحمی کرده، بیرحمی داده و داره جامعه را فاسد میکنه، یک نفر گاهی میتونه هزاران نفر را بکشه، میگه این یه نفر را بکش که اون هزاران نفر را نجات بدی. ببینید نگاه، نگاه هندسی، نگاه نگاه جامعه. یا مثلا در بحث عرض کنم که زنا در قرآن داریم. میگه 100 ضربه شلاق بزنید، در یه جایی میگه 100 ضربه شلاق بزنید، بعد میگه ولا تأخذ، درباره همین زانیه و زان.
بله.
زانیه و زان، میگه نسبت به اینها دیگه رحمی از کنم که نداشته باشید. به جامعه خطاب میکنه ولا تأخذ بهما رحمه. ببینید واژه رحمت رو به کار میبره. چرا؟ برای خاطر اینکه اینجا دیگه مسئله فساد اجتماعی است. یعنی وقتی که نگاه کلان به قصه میندازیم، در نگاه کلان رحمت از نگاه فردی گاهی در در تعارض با یک رحمت از نگاه اجتماعی قرار میگیره. اینجا کدام یکی از اینا رو در این در تعارض، یعنی در زمانی را که دیگه میبینیم که یک طرف کفش اجتماع هست، یک طرف کفش فرد است، کدام رو باید مقدم بکنیم؟
اجتماع.
عقل میگه که باید اجتماع رو در نظر گرفت. چرا؟ برای اینکه اونجا کفش سنگین تر است. در ارتباط با جنگ هم همینطوری. جنگ برای خودش آدابی داره در نگاه دین. در نگاه دین جنگ برای خودش کلی قواعد دینی و اخلاقی دارد. در جنگ حالت کشتار جمعی در اسلام ممنوع است. در جنگ وقتی که طرف عرض کنم که دیگه اعلام ناتوانی کرده یا جبهه را ترک کرده، میگه دیگه دنبالش نکنید، تعقیبش نکنید، اینا همه دستورات نظامی هست. در جنگ میگه که درختان را مثلا ویران نکنید، یعنی به طبیعت آسیب نرسانید، چیزی را مسموم نکنید. الان ببینید این مواد شیمیایی گاهی میندازن مسموم میکنن دیگه، از حیوان گرفته، زمین گرفته، همه چیز حیاتشون رو، آب حتی، همه چیز حیات رو، در حالی که اینا در اسلام ممنوع هست، کشتار جمعی ممنوع هست. اما اگر جنگ جنگ مردانه شد، در یک جنگ مردانه یک عده آمدن فتنگری کردن و با مسلمین جنگیدن، کشتند و کشته دادن، در اینجا اسلام میگه قاطعیتت رو باید حفظ بکنید. این آیه در ارتباط با همین مسئله است. یعنی این آیه به دنبال چند آیه دیگه است که دستور جنگی میده. اولا میگه که اون از آیه 15 رو اگر دقت بکنید، بله، آیات قبلش رو، حالا این آیه آیه 4 هست، گفتم 15، معذرت میخوام، آیات قبلش رو نگاه بکنید، میاد به اینجا میرسد، میگه حالا اگر چنانچه شما دیگه روبرو شدید، ببینید، فاذا لقيتم الذين كفروا، یعنی شما دیگه مستقیم درگیر شدید، وارد جنگ شدید، اینجا میگه که اینجا هست که عرض کنم که دستور قاطعیت را صادر میکنه، قاطعانه میگه شما هم برخورد بکنید. چرا؟ برای اینکه کفارن که در مقابل شما ایستادن. ببینید، نمیگه شما برید به جنگ کفار، اما اگر کفار در مقابلتون صد کردن و ایستادن و به تعبیر قرآن اینها یسدون عن سبیل الله شدن، یعنی دارن صد میکنن راه خدا را، اونجا دیگه شما باید قاطعیت به خرج بدید. دلیلش چیه؟ برای خاطر اینکه اونا میخوان جلوی نور خدا و اشاعه نور خدا را بگیرن، و اینجا خداوند برای دفاع از اجتماع، یعنی برای خاطر اینکه این نورش را برساند به جامعه، برساند به دیگرانی که محتاجن، اگر کسی مانع شده، از باب رفع مانع میگه دیگه باش برخورد بکن. پس بنابراین این در جای خودشه، یعنی در باب اهم و مهمه، در زمانی را که حق و ناسی قرار در واقع گرفته در مقابل، برای خاطر اینکه اینا دارن مانع نور خدا میشن، مانع انتشار دین خدا و نور خدا میشن، اونجا میگه اینا رو به عنوان موانع پیش رو، میگه از جلوی روی خودت
بردار
و از جلوی روی اسلام بردار.
متشکرم. من میگم آیه 61 سوره انفال بمونه آج آقا، یک میان برنامه ببینیم برگردیم. محضر شما بینندگان عرض میکنم ما همچنان منتظر هستیم سوالات شما رو داشته باشیم، صدای گرمتون رو بشنویم. یک فاصله کوتاه از شما میگیریم، مجدد در فاز دوم خدمت شما خواهیم.
دیگر نداشتم، اعجاز خلقت از تو برابر نداشتم، سوگند می‌خورم دیدم که نبی شهر علم بود، علی شهری که جز علی در دیگر نداشتم، علی دیدیم در قدیر که دنیا به جز علی آینه ای برای پیامبر نداشتم، وقت طواف دور حرم فکر می کنم این خانه بی دلیل ترک بر نداشتم. مالی من بالایی و عالی من خدا، اللهم مالی من بالایی و عالی من خدا، و در جهد گم شده هر کس که ختم ناد علی بر نداشته، این شعر استعاره ندارد برای او، تقدیر من که نیست برابر نداشته، یا غیر نافتا صفتی در خورش نبود، یا جبرئیل واژه بهتر نداشته، طوری به چارچوب در قلعه کنده انگار قلعه هیچ زمان در نداشته.
شکرگزار خداوند متعال هستم و خوشحال از اینکه در برابر دیدگان بزرگوارانه شما بینندگان محترم اینجا پرسمان قرآنی است و در استودیو کنار من استاد بزرگوار وجود نازنین حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد رستم نژاد هستند. قبل از اینکه میان برنامه ببینیم استاد، درباره آیه 61 سوره انفال سوال شد، من مجدد سوال رو بپرسم و جواب رو از محضر شما بشنویم. شاید بعضی بینندگان از همین الان بیننده برنامه شده باشند. سوال رو بپرسم دوستان یا تلفن داریم؟ بازم این سوال دوبار استاد پرسیدیم قسمت نشد. تلفن داریم بفرمایید. از کجا هستن بفرمایید، تلفن اون از کجاست، من دیگه افتخار دارم با کدوم بزرگوار صحبت میکنم. عرض سلام و ادب و احترام دارم، خیلی خوشحالم عزیز بزرگواری که با برنامه خودشون تماس گرفتن، جناب امامی عزیز در خدمتتون هستم.
بله، با عرض سلام و ادب خدمت جناب علی و استاد محترم.
علیکم السلام و رحمت الله.
من سوالم در مورد آیه 5 و 1 سوره احزاب هستش.
بله،
با توجه به اینکه به اصطلاح میدونیم که قرآن کتابیه که برای هدایت بشر اومده،
بله،
بعد مثلا این آیه من حس کنم که خیلی خصوصیه، یعنی در مورد روابط پیغمبر با خانوماشونه. من خواستم بدونم که مثلا استاد یه توضیح بدن که این چه ضرورت داشته که مثلا این به صورت آیه در قرآن باشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. آیه 51 سوره احزاب فرمودی، درسته؟
بله، عرض کردم.
تمنا میکنم، خیلی خوشحالیم. جناب امامی، این شب و روزها تمنا میکنیم بزرگواری فرمودید از اصفهان و برنامه خودتون تماس گرفتید، حتما 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 ما را از دعای خیرتون بی نصیب و بی بهره نفرمایید. خیلی متشکرم، دستبوس شما هستم در محضر استاد بزرگوار. اگر تلفن دیگه دوستان داریم بشنویم و بعد پاسخ رو استاد یک جا تقدیم بینندگان کنن. جناب آقای خاتمی هم بیننده بزرگواری که پشت خط هستن. جناب آقای خاتمی، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمتون. الو، سلام و رحمت الله. عرض سلام، ادب، احترام، تواضع دارم. خیلی خوشحالم جناب آقای خاتمی بزرگوار از چهارمحال و بختیاری. صدای بنده رو میشنوید دوست عزیزم؟ اگر صدای حقیر رو میشنوید از ارادت دارم. گویا ارتباط ما برقرار نشده دوستان، اجازه میفرمایید به مجرد اینکه ارتباط برقرار شد بفرمایید، ما تماس رو میگیریم، خیلی خوشحال هم میشیم. استاد جناب امامی از اصفهان در مورد آیه 51 سوره احزاب فرمودن در مورد روابط شخصی پیامبر با همسران، این اصلا لزومی داشت تو قرآن مطرح بشه؟
بله، عرض کنم که آیات قرآن وقتی که نازل میشه در مواردی بستر نزول لازم داره، یعنی حالا من تعبیر میکنم به بهانه نزول، یک بله. مسئله بهانه میشه و بعد آیه نازل میشه. حالا این بهانه گاهی در ارتباط با دیگران هست، مثلا یک کسی فرض یک زن و شوهری یه دعوایی بینشون اتفاق میفته، بعد میان خدمت پیغمبر و پیغمبر مطالبی رو بیان میکنه، صلح میکنه. ده. این باعث میشه که یه آیه نازل میشه، یعنی یک سبب نزول یه اتفاق، یک رخداد خودش میشه سبب نزول آیه قرآن. ده. یا آیاتی از قرآن. گاهی این طوریست، یعنی دیگران در واقع یک نقشی را ایفا میکنند و اون باعث میشود که خداوند آیاتی را نازل میکنه. گاهی خود پیغمبر و مسائل داخل خانواده پیغمبر بهانه نزول می شود.
بله.
خب این بهانه ها هیچ کدامشون که به اینا میگن اسباب نزول، سبب نزول، هیچ کدامشون آیه را و حکم آیه را مقید و محصور نمی کنه. این یه قاعده هست. یعنی چی؟ این یه قاعده است که هم شیعه قبولش داره و هم علمای اهل سنت قبولش داره. یه قاعده قرآنی است که اسباب نزول آیات قرآن را در حصار خودش قفل نمی‌کنه و مقیدش نمی‌کنه، بلکه آزاد است. پس بنابراین این یه مسئله بسیار مهم تخصصی است. حالا چه این میخواد در ارتباط با شخص پیغمبر و خانواده پیغمبر باشه، چه در ارتباط با مثلا یک مسئله بیرونی، حتی یک کافر، گاهی یک کافر یک مسئله ای رو، یک مشکلی رو ایجاد میکنه، یا یک کسی میاد از پیغمبر سوالی میپرسه، یا یه اتفاقی مثل جنگ میفته، یه اتفاقی مثل صلح میفته، آیاتی نازل میشه. اما اون آیات وقتی که نازل میشه آیات آزاد است، یعنی یک احکامی رو، یک عبرت‌هایی رو، یک درس‌هایی رو، یک معارفی را با خودش دارد که اون معارف دیگه در خصوص اون سبب نزول نیست.
بله.
ببینید، در خصوص اون سبب نزول نیست، بلکه یک نسخه پیچیده میشه برای همه. حالا ما برمیگردیم به همین آیه، دوستانم زحمت بکشن همین آیه را که اشاره کردن، آیه 54 سوره
51 استاد من شنیدم
51 بله درست 51 فرق نمی کنه. ببینید این در ارتباط با زنان پیغمبر است و البته داستان زید هست. میدونید زید پسرخوانده پیغمبر است، از اونجا این داستان شروع شده. زید پسرخوانده پیغمبر است و یک آدم گمنامی بوده، یک عبد در واقع بوده و خانواده‌اش هم در مدینه و مکه و اینها نبودن، معلوم نیست از کجا اومده، حالا من داستانش کار ندارم. ایشون در خانه پیغمبر به هر حال بزرگ شد، حالا به هر صورتی بله. بود، آیا عبد خود پیغمبر بود یا عبد همسرش بود یا هر جوری بود، در خانه پیغمبر بزرگ شد و پیغمبرم برای ایشون خواستگاری کرده. خواستگاریش هم چی بوده؟ عرض کنم که دختر عمه خودش را، زینب دختر عمه پیغمبر است
بله.
یعنی از قریشه. زینب که همسر در واقع زید هست، زید پسرخوانده پیغمبر است، قریشی نیست، یه عبده، در حالی که زینب قریشی هست. ببینید یه داستان. خب بینشون اختلاف افتاد، حالا از اولش هم راضی نبودن، جالبه، از اول یعنی خانواده زینب مثلا اومدن گفتن یعنی چه، این چه حرفیه، این چه کاریه، آخه مگه میشه ما قریشی زن بدیم به یک عبد، به یک بنده؟ ببینید اینجا این داستان، این آیه 51 تنها نیست، یک مجموعه ای از مطالب درباره زید است، درباره زید است و البته درباره همسران پیغمبره. میدونید سوره احزاب همون آیه تطهیر هم در سوره احزاب اومده دیگه، قبل از این اومده. و جالبتر این است که درباره زنان پیغمبر در همین سوره هست، یعنی اینجایی که میگه یا نساء النبی لستن که احد من النساء، همه در همین سوره است. یعنی مجموعه از اتفاقاتی که در اطراف پیغمبر داره میفته، یکی اینکه آیه تطهیر، یک خانواده ای در دل این خاندان وجود داره که آیه تطهیر درباره شون، یکی اینکه به زنان پیغمبر میرسه، زنان دیگه پیغمبر در همین جایی که آیه تطهیر رو میاره راجع به زنان پیغمبر اون حرفا رو مثلا دارد که اگر شما اشتباه بکنید اشتباه شما دو برابر حساب میشه. ببینید اینجا میاره آیه تطهیر، از این طرف هم راجع به زنان پیغمبر این رو میگه. داستان زید رو هم به دنبال همین میاره. ببینید در داستان زید به حسب ظاهر یه داستان در داخل خانواده پیغمبر است، اما کلی احکام برش مترتب است. یکیش ببینید پیغمبر شناسی رو اینجا خدا نشون میده. خاندان زید خاندان گمنامی هستن، توجه داشته باشید، عبد هست و اصلا معلوم نیست، خود زیدم ظاهرا خبر نداره. از اون طرف زینب که همسرش هست و پیغمبرم خواستگاری کرده، زینب چی؟ زینب از قریش است. خانواده زینب مخالف این ازدواج هستن، ببینید مخالف این ازدواج، اما پیغمبر دستور داد، گفت این سنت های جاهلی باید شکسته بشه، دستور داد. یه آیه عجیبی اومد در همین سوره عرض کنم خدمتتون احزاب، میگه اونا چون مخالفت کردن، پیغمبر که دستور داد بالاخره مخالفت هم بود دیگه از طرف خاندان زینب، که آخه یعنی چه ما یه قریشی و با این همه به حال نامدار بودنمون و این همه حیثیت های اجتماعی ما، حالا ما بریم فرض خونه یک عبد گمنام، مگه میشه؟ ببینید آیه‌ای که اومده این است: ما کان لمؤمنین ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. خیلی آیه جونداری هست، همه آیات قرآن اینطوری است، اما این آیه ببین چی میگه. میگه هیچ مؤمن و هیچ مؤمنی، نه مردش و نه زنش، حق ندارد وقتی که خدا و پیغمبرش یک حکمی که کردن اونها اختیارداری بکنن. یعنی چی؟ این همون ولایت پیغمبره. ببینید بحث دینی و شرعی نیستا، پیغمبر فرستاد پیش عرض کنم که خانواده زینب که شما زینب را بدید به این عبد، یه مسئله عرفیست، بحث ازدواج دیگه. پیغمبر دستور داده که زینب باید همسر یک کسی بشه به نام زید که عبدی هست، غلامی هست و خاندانش هم معلوم نیستن. میگه که وقتی که پیغمبر دستور داد دیگه شما حق ندارید حرفی بزنید. خب این میگید که این در ارتباط با مثلا یه حادثه داخل خانه پیغمبره. میگه حادثه داخل خانه پیغمبر نیست، درسته اون حادثه باعث نزول این آیه شده، اما این آیه یه مطلب بسیار مهمی رو داره گوشزد میکنه که پس معلومه که پیغمبر اگر دستور داد در هر موضوعی، این حالا یه موضوعش بوده، در هر موضوعی که دستور داد سلب اختیار میشه از طرفی را که پدر به هر حال ولایت داره در مسئله ازدواج، میگه سلب اختیار میشه. یعنی در تعارض بین ولایت پیغمبر و ولایت پدر، ولایت پدر چی میشه؟ میره کنار، نه اصلا دیگه هیچی میشه. خدا فرموده است که دیگه تو اختیار نداری. ما کان لهم الخیره، خیره یعنی اختیار. خب به دنبال اون آیات همین آیه که سوال کردن، یعنی آیه 51 سوره احزاب که دوستان اگر بازم دوباره بیارن اینجا عرض کنم خدمتتون که من فقط ترجمهش رو میگم چون این آیه خب مفصل هست. ببین چقدر در همینجا مطلب تویش هست. بعد از این که میاد همه اینها رو میگه، میگه که والله یعلم ما فی قلوبکم. این یعنی چی؟ یعنی یک داستان خانوادگی پیغمبر رو داره مطرح میکنه. بله. میاد درباره خود پیغمبر هم بحثایی رو مطرح میکنه و بعد از این میاد میگه که خداوند میداند آنچرا که در قلبشون هست، معذرت میخوام در قلبتان هست، خدا میداند و کان الله علیما حلیما، خداوند هم علیم است و هم حلیم است. این ختم آیه در واقع چه قاعده هست و معمولا در داستانهایی که آیات بهش اشاره میکنه و میپردازه، ختم به یک مطالبی میشه که اون مطالب و اون خواتم آیات به قول ما اون کبریات کلیات اون هست. یعنی میخواد بگی این که خدا میداند در قلبتون چی هست، این فقط مال زید و نمیدونم مال خانواده پیغمبر نیست، این یک قاعده است، یک کبرای کلیه هست. پس یه داستان رو میاره مطرح میکنه، اما میاد این رو ختمش میکنه به یک قاعده و اون قاعده در واقع کلیه هست، کبرا هست به قول ما، کبرای کلیه که برای خودش مصادیق و سقریات فراوان تا روز قیامت میتونه پیدا بکنه. خب اگر چنانچه کافی هست، کافی هست.
بله من فکر میکنم کافی هست. ضمن اینکه درباره آیه سوره احزاب استاد بازم سوال داریم، جناب امامی اگر قانع نشدن در مورد آیه 37 هم ان شاء الله یک تماس تلفنی داریم بشنویم.
بله.
و بعد ان شاء الله من
آیه 37
سوره احزاب رو با هم بله مطرح میکنم فرستادن. در مورد همین هم ازدواج با همسر زید استادی شبهه دیگه همین الان مطرح فرمود به ذهن از بیننده رسیده، ولی خب یک تماس تلفنی داریم.
بله.
عرض سلام و ادب و احترام دارم جناب حاتمی.
سلام علیکم.
خیلی ارادت دارم جناب حاتمی.
بله عرض کنم که
حال شما خوبه، خیلی خوش آمدید. خیلی عرض ارادت دارم.
بله بفرمایید. آیه 35 سوره مائده.
بله.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. سوال ما این رو وسیله هست که اون چه روایت هست، مصداق هست، روایت از ائمه معصومون علیهم السلام هست، برای ما توضیح بدید.
مراد از وسیله از نگاه و منظر اهل بیت استاد بزرگوار.
بله و سلام علیکم و رحمت الله.
خیلی خوشحالم جناب آقای حاتمی از چهار محال و بختیاری استاد تماس
گرفتن. بله ما هم عرض سلام داریم خدمتشون.
خیلی ممنون.
عرض کنم که این از اون آیاتی است که خب فراوان سوال شده من. بله. اینطوری که خاطرم هست وقت قیل اله الوسیله معناش عام هست. یا ایها الذین آمنو، اولا میگه که ای مؤمنین، عرض کنم که تا به اینجا میرسه که وابتغوا الیه، یعنی در واقع چنگ بزنید. الیه هم ضمیر بر میگرده به خدا، یعنی برای رسیدن به خدا و در مسیر خداوند وسیله، یا جستجو بکنید وسیله ای را، یک چیزی را که شما را برساند به خداوند. وسیله هم به چیزی میگن که انسان را به یک جایی برساند. چرا؟ برای اینکه مورد توسل هست. توسل هم که به توسل گفته میشه با واژه وسیله هم خانواده است. ببینید اینجا معناش عام هست، یعنی وسیله لزوماً به معنای وسیله انسانی یا ذوات انسانی نیست.
بله.
بلکه عام هست. در روایت هم داریم، مثلا در روایت امیرالمؤمنین داریم افضل ما توسل به المتوسلون، یعنی بالاترین چیزی را که توسل کنندگان بهش متوسل میشن میاد اسم میبره. ایمان به خدا هست، ایمان به رسول هست، ایمان به معاد هست، جهاد هست، حج هست، یعنی همین اعمال رو داره میگه وسیله و همینطوری هم هست. پس بنابراین وابتغوا الیه الوسیله یک معنای عام داره که هم اعمال انسان را شامل میشه، یعنی انسانی که نماز میخونه داره ابتغای وسیله میکنه، یعنی داره جستجو میکنه، دنبال میکنه یک وسیله برای کسب رضایت خداوند، یک وسیله برای در واقع تقرب به خداوند. اعمال وسیله هست، نیکیات وسیله هست و از جمله وسائل توسل به ذوات مقدس است که خود اینم میشه یک نوعی عمل.
بله.
یعنی شما وقتی که احترام به پیغمبر میکنی یا مثلا احترام به ادای احترام میکنی نسبت به خاندان پیغمبر، نسبت به اونها ادب و عرض کنم که تعذیر به تعبیر قرآن و عز روح و با عین در واقع نسبت به اونها ادای احترام داری و وظیفه خودت رو نسبت به اونها انجام میدی، خود این عمل است. پس بنابراین وابتغوا الیه الوسیله معنای عام می دارد که اعمال خیر را شامل می شود، از جمله عمل خیر و خوب و نیک توسل هست. خود توسل نوعی عمله. توسل از اظهار ادب و احترام گرفته نسبت به ساحت مقدس اولیای الهی تا نوعی عرض کنم خدمتتون که به زیارت آنان شتافتن، حتی صلوات بر پیغمبرم یک توسل هست. همین که آدم میگه اللهم صل علی محمد و آل محمد، خود اینم یک توسل. بله، این به تعبیر بعضی از بزرگانمون بهترین توسل همین صلوات بر محمد و آل محمد هست. چرا؟ برای خاطر اینکه شما هم پیغمبر رو در اینجا یاد میکنی و از خدا میخواهی درود بر او را، و هم آلش را. آلش هم که معنای همون اهل بیت اطهار و در واقع ائمه اطهار هست. پس ببینید، این نکته اینجاست که وابتغوا الیه الوسیله عام هست. بعضی خیال میکنه که این وابتغوا الیه الوسیله یعنی توسل به اهل بیت. وابتغوا الیه الوسیله یعنی برای تقرب به خداوند و نزدیک شدن به خداوند و کسب رضایت خداوند شما دنبال وسیله باشید. وسیله چیه؟ الوسیله یعنی الف لام روش آورده به معنای هر نوع وسیله‌ای، از اعمال خیر و نیک گرفته تا توسل به اهل بیت. توسل به اهل بیت هم خودش یک نوع وسیله هست.
خیلی متشکرم جناب آقای حاتمی، ان شاءالله جواب سوالشون رو گرفته باشن. استاد، برگردیم سر سوال دوست عزیزمون آقای امامی، آیه 51 سوره احزاب. استاد، چرا چه لزومی داشت پیامبر موارد شخصی در مورد حالا زنانش مطرح کنه؟ پاسخش رو شنیدی، متخم بود.
بله.
در مورد آیه 37 احزاب استاد سوال کردن، اینکه در آیه 37 سوره احزاب دوستان اتاق فرمون ان شاءالله بیارن این سوره رو، استاد آمده پیامبر در دل چیزی رو درباره ازدواج با همسر زید مخفی میکرد، این چی بوده مراد؟ در که اهل سنت میگن که پیامبر دوست داشته که با وی ازدواج کنه، این با تعابیر شیعه درست سازگار هست، ولی پیامبر این رو به زبون نمی آوردن. چون رفتیم سراغ سوره احزاب، این سوال
بله
بله. اشاره فرمود خب بی ربط نباشه.
این بله، این در ارتباط با همون بحث زید است که عرض کردم. در واقع خب این ازدواج به امر خدا بود و به امر پیغمبر بود و دیگه اونا هم نتونستن مخالفت بکنن، این ازدواج به جریان افتاد. اما بعد از مدتی اینها نتونستن دیگه، برای خاطر اینکه زینب به هر حال میگفت من قریشی هستم، این چیه؟ یک عبد مثلا حالا گمنامی همسر من شده، من مثلا از حیثیت اجتماعی افتادم یا چیزی شبیه این. اینا اختلاف بینشون افتاد، حالا هر چی بود، تا اینکه زید اومد خدمت پیغمبر. وقتی که خدمت پیغمبر اومد، اومد گفت که بله یا رسول الله، من میخوام همسرم رو طلاق بدم. حالا آیه قرآن یک عبارتی داره که اون عبارت باعث این شده که یک عده یه جور دیگه معنا بکنن. این عبارت رو انشاءالله دوستان زحمت بکشن بیارن. در اونجا داره و اذ تقول للذی انعم الله علی، یعنی اون زمانی که، اون هنگامی که تو داشتی میگفتی به اون کسی که انعم الله علی، حالا اون کی بوده؟ همون زید بوده. انعم الله علی، خدا بهش نعمت داد، یعنی زید. اون لحظه ای که داشتی باش صحبت میکردی، حالا صحبت پیغمبر چی بود؟ عبارت این است که امسک علیک زوجک، یعنی همسرت را نگه دار. پس معلومه که زید اومد پیش پیغمبر گفت ما دیگه با هم نمی سازیم، با زینب، زینبی که دختر عمه پیغمبر بوده و خود پیغمبرم خواستگاریش کرده، خود پیغمبر این پیشنهاد را داده. ببینید، خود پیغمبر این پیشنهاد. حالا زید اومده میگه ما با هم نمی سازیم و پیغمبرم بهش فرمود که تو زوجت را در واقع نگه دار. بعد داره واتق الله، اینا حرفای پیغمبر است که خدا حالا داره نقلش میکنه، تقوا داشته باش، یعنی اینجور زود دست به طلاق نده. معلومه که طلاق دادن خلاف تقواست، این از این آیه استفاده میشه. میگه واتق الله. بعد دارد که و تخفی فی نفسک ما الله مبدیه. این اون سوالی است که این بزرگوار دارن. یعنی تو مخفی میکردی، در حالی که داشتی اینا رو میگفتی، در این حال مخفی میکردی فی نفسی که در جان خودت، در دل خودت، چیزی را که الله مبدیه، خدا اون را آشکار میکنه. خب از اینجا خب یه حدسی میزنم، پیغمبر چه چیزی رو تو دلش مخفی میکرد؟ به زبون داشت یه چیزی میگفت، اما در دلش هم یه چیزی رو داشت مخفی میکرد. پشت سرش هم میگه و تخشن ناسه، از مردم هم میترسیدی، یعنی نسبت هم میده به پیغمبر. معلومه که پیغمبر یه چیزی رو داره مخفی میکنه و از بگو مگوی مردم و حرف سخن مردم هم واهمه داره.
بله.
خب این عبارت باعث شد در روایاتی که از اهل سنت هست، متاسفانه در تفسیر طبری اومده، در تفسیر ابن ابی حاتم اومده، اینا بیش از 1000 سال از دوره تفسیرشون میگذره، که اینا گفتن که نستجیر بالله، پیغمبر دوست داشت که زید طلاق بده و خودش با زینب ازدواج بکنه، یعنی یک نسبتی را به پیغمبر دادن، یک نسبتی را که ناروا هم هست، یعنی پیغمبر به زبون داشت میگفت که نگهدار زنت رو، امسک علیک زوجه، اما در واقع دلش میخواست که چی؟ زودتر بذار طلاق بده و خودش با زینب ازدواج بکنه. مثلا یک
همچین تعبیر.
و من دارم خیلی محترمانه میگم، خیلی بد گفتن، به گونه ای بد گفتن که برخی از مفسران اهل سنت در مقابل اونهایی که اظهارات ناشایست در اینجا دارن نسبت به پیغمبر ایستادن، مثل قرطبی. قرطبی میگه که اصلا، قرطبی یکی از مفسران اهل سنته، ایشون میگه که این نسبتی که به پیغمبر دادن، این نسبت از کسی است که عارف به عصمت پیغمبر و جایگاه پیغمبر نیست،
نباشد.
یا مستخف به حرمت پیغمبر است.
بله.
یعنی کسی که حرمت پیغمبر رو میخواد استخفاف درش قائل است و میخواد این رو بشکنه، در واقع میخواد حرمت شکنی بکنه.
بله.
و الا کسی که پیغمبر رو بشناسه و مسلمان باشه، یه همچین نسبتی به پیغمبر
نمیده.
اما آنچه را که حق مطلب هست این است که این آیه در واقع اشاره به این نکته دارد، و اینم در زبان اهل بیت الحمدلله در زبان امام سجاد علیه السلام اومده، که فرمود که و تخفی فی نفس که من الله مبدیه، در ارتباط با این مسئله است که قبل از این که زید بیاد خدمت پیغمبر، جبرائیل آمد خدمت پیغمبر و به پیغمبر از مسیر وحی، از طریق وحی خبر داد که زید میاد پیشت، میخواد زنش رو طلاق بده، تو هم نصیحتش میکنی اما حرفت رو گوش نمیکنه. بعد از این که طلاق داد، بعد از این که طلاق داد، یعنی به طور طبیعی، تو موعظتو کردی، نصیحتتو کردی، او گوش نکرده، بعد از این که طلاق داد، تو باید با زینب ازدواج بکنی، خدا فرمود که تو باید ازدواج بکنی. ببینید، پس اینی که پیغمبر مخفی میکرد، این بوده است که پیغمبر از طریق وحی مطمئن بود که زید سفارشش رو گوش نمی کنه. نه اینکه پیغمبر تصنعی داشت باش حرف می زد، نه، پیغمبر حقیقتا داشت وظیفه شرعیش رو انجام می داد. وظیفه شرعی پیغمبر در این مسئله این است که جلوگیری از به هم ریختن یک خانواده، یعنی این وظیفه هر کس است. ببینید، حالا من برمیگردم به اون سوال اون بزرگوار که داشتن،
بله،
بله، ظاهرن
آیه 51،
که این اینا به درد چی میخوره؟ برای اینکه این هر قطعش داره پیام میده، یعنی اگر چنانچه یک خانه‌ای، یک خانواده‌ای داره متلاشی میشه، مؤمنین وظیفه‌شون چیه؟
بله.
همون کاری که پیغمبر کرده. با اینکه پیغمبر میداند از طریق وحی که این طرف حرفشو قبول نمیکنه، میگه تو چه کار داری که حرفشو قبول میکنه، حرفتو قبول میکنه یا نمیکنه؟ تو وظیفه شرعیت این است که نهی از منکر بکنی، یه منکر داره اتفاق میفته، تو باید کارت انجام بدی، همینطوری که پیغمبر انجام داد. پس ببینید، درست موضوع بحث به ظاهر شخصی است، اما موضوع شخصی نیست، موضوع از موارد محل ابتلا هست تا روز قیامت، و در واقع داره درس میده که در اینجا شما باید نقشت چه باشه. پس بنابراین اونی را که پیغمبر مخفی کرد، مثلا به قول بعضی ها که گفتن پیغمبر خودش دلش مثلا میخواست که این اتفاق بیفته، اینا نیست، حقیقتا پیغمبر داشت نهی میکرد و حقیقتا داشت امر میکرد، امسک و اتق الله، همسرت رو نگه دار و تقوای خداوند رو رعایت بکن. اما یه چیزی دیگر را هم میدانست، و اون این است که این بنده خدا حرفشو گوش نمی کنه و بالاخره تن به طلاق خواهد داد و بعد از طلاق هم خداوند دستور داد که پیغمبر باید ازدواج بکنه. جالب است، حالا چرا باید ازدواج بکنه؟ دلیلش رو خود خدا در آیه آورده، نه به خاطر این است که پیغمبر مثلا حالا فرض زن رو دیده و مثلا نستجیر بالله علاقمند شده، چون این نسبت ها رو دادن دارم میگم علاقمند شده، نه، میگه که خود آیه قرآن ببینید چی میگه، میگه این کار رو کردیم، ما این کار رو کردیم. جالبه، میگه زوجنا کها، ما زینب را به تزویج تو در آوردیم، که در روایات هم هست که در واقع عقد زینب را خود خداوند خواند، یعنی با همین کلمه
بله.
زوجنا کها، ما به تزویج تو در آوردیم زینب را. چرا این کار را کردیم؟ لکیلا یکون علی المؤمنین حرجون فی ازواج ادعیائهم، برای خاطر اینکه خداوند میخواست یک سنت جاهلی رو بشکند. در سنت جاهلی این بوده است که اگر پسرخوانده کسی که اون موقع خیلی هم رسم بود، پسرخوانده آدم که پسر آدم نیست که، پسرخوانده کسی اگر چنانچه ازدواج کرد بعدن زنش رو طلاق بدهد، اون پدرخواندهش دیگه نمیتونه با او ازدواج بکنه. چرا؟ برای اینکه میگه عروسش شده. میگه این یه چیز جاهلی. ببینید، میگه ما این کار را کردیم، نه پیغمبر علاقمند شد، نه، ما این کار را کردیم تا مؤمنین، عرض کنم که در واقع تا اون سنت جاهلی شکسته بشه و مؤمنین بعد از این حرجی نداشته باشند بر ازدواج با اون عروسانی که در واقع عروس واقعیشون نیستن. این از این باب بوده.
خیلی عالی استاد، دستتون درد نکن. استاد ما 10 دقیقه زمان داریم، میتونیم میان برنامه رو ببینیم اگه خسته شدی؟
اب نداره، یه
میان برنامه ببینیم اگه نکه سوالای بینندگان هست. پس یک میان برنامه میبینیم. بینندگان محترم، حالا هوای آخر برنامه، سوالاتون هم به دست بنده رسیده، سریع بیاین انشالله سوالات محضر استاد تقدیم میکنم.
Oh, no.
الهی شکر، الهی شکر، شکرگزارم خداوند متعال و منان رو از اینکه توفیق دارم در محضر شما بینندگان محترم هستم. فراز پایانی برنامه پرسمان قرآنی هستیم، شبکه جهانی ولایت رو بیننده هستید. خیلی خوشحالم استاد بزرگوار. فکر میکنم به ذهن من سوال آخری باشه که بتونیم امشب بهش بپردازیم. جناب شکوری از تهران یه پیامی دادن، عرض سلام داشتن خدمت شما. گفتن که استاد چرا در قرآن نام موسی خیلی زیاد اومده؟ 104 بار نام موسی در قرآن اومده. این عجیب غریب نیست لحاظ شما؟ در حالی که نام پیامبر اسلام فقط 5 بار اشاره شده. استاد کلمه بنی اسرائیل گفتن خیلی زیاد قرآن اومده، این عجیب غریب نیست؟ سوال دومشون اینه، نامگذاری سوره های قرآن توسط کی انجام شده؟ مثلا سوره دوم قرآن که خیلی آیات مهمی داره، این نام گرفته با نام بقره. خب بقره یعنی گاف. عرض کنم که سوره های دیگه مورچه، فیل، زنبور، عنکبوت، اصلا از کجا معشن گرفته نامگذاری ها؟ و اینکه چارچوب ادبیاتی سوره ها به عبارتی، سوره نور آیه دومش با کلمه زشت زانی و زانیه شروع میشه، اینکه با هم سازگاری شاید نباشه لحاظ ادبیات گفتاری. جناب این شکوری این سوالات رو مطرح کردن، انشاءالله بتونیم پاسخش رو از دوامشون بشنن.
عرض کنم خب این چند تا سوال هست، من نالا فراموش نکردم. به
سوال اولشو بفرمه، چرا نام موسی تکرار 104 بار بوده، نام نبی مکرم اسلام 5 بار و بنی اسرائیل و تعدادشون؟
عرض کنم که همینجا خودش کلی بحث است. اولا شبیه ترین بر اساس روایاتی که بیشتر اهل سنت هم نقل کردن، شبیه ترین امت به امت اسلام امت حضرت موسی هست. این که آیات حضرت موسی و داستانهایی که مربوط به قوم حضرت موسی هست برای امت اسلام انتخاب شد، برای خاطر اینکه ما اشبه الامم به اونها هستیم، ما شبیه ترین هستیم. لذا مدل کاری که در امت اسلام میخواد اتفاق بیفته، اونا را از امت حضرت موسی گرفت، الگو کرد برای ما،
سازگاری و سنخیت بیشتر.
یعنی اصلا در روایت داریم میگه اونا هیچ کاری نمی کنن مگر اینکه شما هم دقیقا همون کار را خواهید کرد. حتی داره اونا به هیچ سوراخی نخزیدند مگر اینکه شما هم به همون سوراخ خواهید خزید. یعنی تعابیر اینطوری داریم. پس بنابراین اینکه از حضرت موسی در اینجا فراوان یاد شده، برای خاطر اینکه ما شبیه ترین امت هستیم و این الگوی ما هست. اما اینکه اسم حضرت موسی را زیاد آورده، برای خاطر همین مسئله، چون داستانهای حضرت موسی داره انتخاب میشه، قوم حضرت موسی، بگو مگوهایی که بین حضرت موسی و قومش هست، یا مطالبی که درباره حضرت موسی هست و موسی پیغمبری است که دیگه غائب است. چرا؟ برای اینکه از دار دنیا رفته. غیابن وقتی که میخوان از یک الگویی بگیرن، خب نام اون صاحب الگو رو باید بیارن. اما راجع به پیغمبر اسلام نامش نیامد، اما مخاطب قرآن پیغمبر اسلام است. بارها و بارها در این عرض کنم که قرآن از پیغمبر با احترام بدون ذکر نام.
بله.
این که میگه یا ایها الرسول یعنی کی؟
بله.
این که میگه یا ایها النبی یعنی کی؟ بله. یعنی پیغمبر. اتفاقا یکی از برجستگی هایی که در واقع در مقایسه با نام پیغمبران ما در قرآن می‌بینیم، این که قرآن بقیه پیغمبران رو بدون سمت یاد می‌کند، اما وقتی که به پیغمبر اسلام میرسد سمتش رو بیان می‌کنه، و این خودش نوعی تعظیم تکریم مقام پیغمبر است. لذا از پیغمبر در قرآن بیشتر یاد شده. این کلیت قصه. اما چهار بار اسم پیغمبر در قرآن اومده. جالبه که در همون چهار بارم که اسم پیغمبر اومده بازم اسم تنهایی نیست، در حالی که برای حضرت موسی اسم تنهایی میاد.
بله.
اما اینجا میگه محمدون رسول الله.
الله.
ببینید این آیه قرآن است. بله. محمدون رسول الله صلی الله علیه و آله. یعنی رسول الله بودنش رو هم یاد میکنه. و همینطور در جاهای دیگه، دو سه جای دیگه که چهار بار در واقع. بله. همه جا با این که اسمم آورده در کنارش هم اون سمتش هم آورده. خب این هم یه نکته. سوال دوم،
نامگذاری سوره های قرآن توسط
بله.
انجام
نامگذاری سوره ها چند جوره؟ یک ادعاش که توسط خود پیغمبر است. بعضی از این سوره ها چند تا نام داره اما در طول زمان یکیش معروف شده، اینم توجه بله. داشته باشیم. بعضی از این سوره ها چند نام داره. برخی از نامگذاری ها در واقع توسط امت اسلام اتفاق افتاده، یعنی کم کم معروف شد، شهره شد به یک نامی. نکته دیگر این است که اینم قابل توجه است که عرض میکنم، این نامگذاری ها رو چه حساب است؟
بله.
حالا چه بله. مشهور شده
چه
اونایی که اصلا تعیین شده از اول نامگذاری شده، مثلا سوره کوثر
بله.
یا سوره توحید یا سوره اخلاص. توحید و اخلاص هر دو
بله.
یه چیز دیگه
بله.
یعنی این که گفتم تعددم داره، اینو بعضی در روایات اومده، یا مثلا گاهی در روایت داره میگه سوره قل هو الله احد، اصلا میگه سوره قل هو الله احد. این که میگه سوره قل هو الله احد معلومه که هنوز نامگذاری نشده، بنابر بودید پس معلومه که یک زمانی طی شد تا این اتفاق بیفته. اما حالا اینا رو چه حسابی هست؟ تمام نامگذاری های سوره بر اساس محتوای اون سوره هست، ناظر به یا کل سوره یا ناظر به بخشی از سوره هست.
مثلا سوره دوم قرآن آیات مهمی داره، بقره یه جوری ارتباط
بله دیگه داره. بقره چون داستان بقره درش اومده. بعد جالبه بعضی از این داستانایی که در چند جا تکرار میشه معمولا اینها تو نامگذاری ها نمیان، اونایی که یه بار در یه سوره میاد اونا تو نامگذاری ها میان، مثل همین داستان بقره.
بله.
داستان بقره داستان گاوه بنی اسرائیله. بله. در واقع اون رأس الهرم هویت جامعه بنی اسرائیلی در داستان بقره منعکس شده، چون بقره داره لجاجت ها و یک دندگی های این قوم رو نشون میده. پس ببینید وقتی که میگن بقره منظور اون داستانی است که داره معرف شخصیت عرض کنم که قومی به نام بنی اسرائیل داره میشه. این نکته بسیار مهمی است. اینطور نیست که بگیم بقره خب یعنی گاو مثلا، نه اینطوری نیست. اون محتوا مهم است.
بله.
که این داستانه برای بیان چه مطلبی، یا مثلا اون داستانی که نمل مثلا یعنی مورچه، یا عنکبوت مثلا. عنکبوت داره یک قاعده رو بیان میکنه که من دیگه الان فرصتشو ندارم.
بله.
هر کدام از اینا پیامی داره. اون آخرین هم بفرمایید اشاره بکنم.
آیه دوم سوره نور است.
ها ببینید سوره بله. نور آیه نور درش قرار بله. گرفته، و نور که درباره خداست، الله نور السماوات والارض.
بله.
در این سوره 10 فرمول برای نورانیت دل و بله. نورانیت جامعه بیان شده، اتفاقا یکیش همون از زانی و زانیه. یعنی پرهیز از زنا در واقع درش هست، که پرهیز از زنا باعث نورانیت میشه.
خیلی متشکرم، وقتتون تمام شد، دست شما درد نکنه. خیلی متشکرم از اینکه با ما همراه بودید. از صبر و شکیبایی شما کمال تقدیر و تشکر دارم. شاد، پیروز، سربلند، پایدار، ایستاده، برقرار باشید. یا علی مدد، خدا نگهدار.